بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم دین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که ما در جلسات هفتگی سه‌شنبه داشتیم تا قبل از محرم و انشاءالله از این جلسه دوباره همون بحث رو ادامه میدم، بحث بسیار مهم و زیربناییه. ببین، من مکرر عرض کردم اگر رفتار انسان بخواد عوض بشه، تا فکر آدم عوض نشه هیچ رفتاری عوض نمیشه. مثالم مکرر زدم، در این مدارس اسلامی بچه ها رو وادار میکنن به زیارت عاشورا، به مثلا فرض کنید نماز جماعت و این حرفا، ولی وقتی دوره مدرسه تموم میشه دیگه نه زیارت عاشورایی هست، نه عرض به حضورتون که نماز جماعتی هست، خدای نکرده شاید در یک مواقعی حتی علیه اون چی که انجام میدادن موضع میگیرن. در مدارس به جایی که بیان روی فکر انسانها کار بکنن، بیان روی رفتار انسانها کار بکنن و یه چیز غلطیه. بحث های فکری و اندیشهی هم بحث های سخته، یعنی آدمیزاد باید اساسی یه جوری بره جلو و بعد اگر اهل هوشیاری باشه ببینه رفتاری که این داره انجام میده با صد نفر اطرافیانش زمین تو آسمون متفاوته. جوری که این داره فکر میکنه با اطرافیانش متفاوته. اول وحشت میکنه، نکنه من هم اشتباه میکنم، تا بعد به مرز اطمینان برسه. رضا بحثای اندیشهیه، بحثای ساختاریه، بحث هیجانی نیست. ما در عوامل تضعیف دین که بسیار مهمه، عوامل تضعیف دین مربوط به ماهاست، یعنی کسانی که در واقع گرایش به دین دارن. ما در بیان عوامل تضعیف دین دو عامل رو بررسی کردیم. عامل اول بحث دینداری بود، اسمش تدین بود. گفتیم تدین یه حقیقتش مرکب از دو مؤلفه. مؤلفه اول دین شناسی است، بر اساس دین شناسی مؤلفه دوم حاصل می شود، دینداری. غالب افرادی که خودشون رو متصل به دین می کنن دین شناسی ندارن، اصلا وقتم برای دین شناسی نمیذارن و تمام دین شناسیشون مربوط به اون فضاهایی است که از قبل درش بودن. اصطلاحا بهش میگن که در واقع دین شناسی ارثی خانوادگی. تو چه محیطی بوده؟ ما بچه که بودیم مثلا این کار رو انجام میدادیم. چرا؟ چون بابا هم این کار رو انجام میداد و دین شناسی رو وقت نمیذارن. چیز خطرناکیه، بسیار خطرناکیه. رفتارهای التقاطی از همینجا شروع میشه که آدمیزاد برای اون چی که باور داره دلیل نداره، مستند نداره. میگه امام حسین اما هیچ دلیلی برش نداره، میگه اشکه بر سید و شهدا ولی هیچ دلیلی نداره، میگه نماز اول وقت ولی هیچ دلیلی برش نداره، میگه شیعه ولی هیچ دلیلی برش نداره. به خاطر که وقت برای دین شناسی نمیذاره، اکتفا میکنه به همون دین شناسی ارثی که واقعا الان شاید از 100 نفر 99 نفر نجات پیدا نکنن با دین شناسی ارثی. اون یه نفری که نجات پیدا میکنه باید در روستاهای جایی مثلا فرض کنیم اونجا زندگی بکنه که به دور از اجتماع باشه. اجتماع اسلامی رفتارهای اسلامی درستی ندارد. آقا وقتی این معنا رسیده است که ما معارفمون رو پالایش کنیم، ببینیم کدومش مستنده به کتاب الله و عزت رسوله، کدوم یکی از معارف ما مستدله و منبعث خرافات نیست. نیاز به پالایش داره. اگر هم تقلید میکنه، تقلید از چی کسی میکنه؟ تقلید در احکام، در واقع در تمام معارف دینیش. اگر هم تقلید میکنه، شخصیت هایی که تقلید میکنه چه ویژگی دارن؟ این پالایش لازمه. اگر الان نشد این پالایش برای هر کسی در هر دوره ای از زندگیش، ببین آقا من مکرر عرض کردم کار سخته، بسیار سخته، اما حسن دین اسلام این است که دین کیفیت، دین کمیت نیست. دنبال 70 سال بندگی نیستن، دنبال یه رو بندگی درست درمون هستن، یه روز بندگی درست درمون. اما 70 سال بندگی به سمت که خوارج و نهروان به چه دردی میخوره؟ 6000 سال بندگی به سمت که ابلیس به چه دردی میخوره؟ یه روز باشه حره بن یزید ریاحی باشه، یه روز باشه وهب نصرانی باشه. خب پس سخت هست، اما از آنجایی که خدا خیلی کریمه، کرمش کجا بروز پیدا کرده؟ والله العلی العظیم کرم خدا این نیستش که هر کی باشه. کرم خدا اینه که دینش دین کیفیته، دینش دین کمیت نیست. نمیگن چقدر عمل آوردی، میگه همه یه دونه که آوردی برای ما آوردی، همین که آوردی کفایت میکنه. پس نترسید از این حرفایی که ما میزنیم، پالایش کنید دینتون. بابا کدوم بخش از دین ما مستند نیست؟ ایده هم که ما دنبالش دبیریم دلیلش اینه که خدا شاهد دین مرا متدینین اولویت نیست. یه روزی بحث میکردن که چرا مساجد در جوونا خالیه. همه رو هم میدونم اصلا معمولا این مسئولی کشور یا حسنی که دارن همه مشکلات گردن دیگران میدازن، خودشون مشکلی ندارن. حالا چرا مساجد مثلا فرض بفهمید خالیه از جووناش؟ برود به امام جماعت میشه. یعنی اما دیواری کوتاه‌تر پیدا نکردن. خب بعضی از بنده ها خدا از ائمه جماعت فکر میکنن برای جذب جوان ها باید مثلا خیلی دیگه بریم باشگاه بزنیم، بریم لباس آبی بپوشیم، لباس قرمز بپوشیم که مثلا جوان ها بیان. فرض کن دیگه اگه بخوا با لباس قرار بود بیان که رفیق من. دلیلش چیه؟ چرا همون جوان بدونی که بهش بگی برای رفتن به دانشگاه این همه سرمایه گذاری میکنه؟ خانوادش هم سرمایه گذاری میکنه. بچه هم باید بهتری مدرسه بره، باید بره، کسی هم باید معلم های خصوصی داشته، باید داشته باشه. ولی خب اینا هزینه است دیگه، هزینه شان باید هم داد. کی به این خانواده گفته شما این کارو بکنید؟ این تبدیل شده به یک فرهنگ، تبدیل شده به یک باور. یعنی رفتن به دانشگاه اولویت. به همین دلیلی که خودش بدونه که بخواهد از سال متوسط دوم شروع کنه به پیدا کردن بهترین مدارس که بیشترین کرسی‌های دانشگاهی درش اتخاذ می‌شود. ولی خب براش نماز جماعت اولویت نیست. خب وقتی نیست من چیکار بتونم برش بکنم؟ تور ماهیگیری که نیستش که آقا بنازیم برنشیم بیان نماز بخونه. باید بخواد. باید بخواد. برابر این رو چی که عرض بکنم این است که آقا دینداری یعنی عملهای دینی ما مبتنی بر دین شناسی است، دینشناسی دوره معاصر ارسیه و نه درسی. کسی هم برایش وقت نمیگذارد. در کتاب شریف کافی این حدیث رو جناب کلینی از امام باقر یا از صادق یا دیدتون از کی بگیرید؟ حضرت فرمودن من اخذ دینه من کتاب الله و سنت نبیه زالت الجبال قبل ان یزول. کسی که دینش رو از دو منبع الهی قرآن و پیغمبر بگیرد کوه ها ممکنه جا به جا بشه، اما این آدم جا به جا نمیشه، تغییر پیدا نمی کنه. و من اخذ دینه من افواه الرجال ردته الرجال. ولی کسی که دینشو از زبان این و آن گرفته باشد، به زبان این و آن چیکار میکند؟ رنگش عوض میشه. تا یک مقطعی میگو آقا گفتن زد عاشورا بخونین، از یه مقطعی میگه زد عاشورا تحریف شده. یه جوری هم میگه تحریف شده انگار متخصص علم مثلا حدیث شناسیه، در حالی که اگر بهش بگی نمیداند حدیث با سه نقطه است یا سه دندونه. به این میزان عوامه، به همین میزانی که بهت میگم، چون برخورد داشتید نشست و برخاست داشتید اجله عوام و خصیصین جهان، ولی یه جور اشکال میکنه که انگار مثلا به طرف مقابل غالب توهی میکنم، یه راست میگه سند نداره. مرحوم کلینی در زیر این حدیث یه توضیح میدن، من این توضیح رو از رو بخونم ترجمه فارسی شو، چون دیگه بیان مرحوم کلینیه عربیش دیگه کلام نور نیست که بخوام بخونم، بیان جناب کلینیه. گرچه کلینی شفیع محشره، کلینی شخصیت پایین نیست، ایشون بیان مبارکشون است. میگن ما یه چیزی داریم به نام توفیق، درسته؟ و شما هم از خداوند میخواهید که الله مرزقنا توفیق، خدا توفیق به ما بده. خب یعنی خدا چی به ما بده؟ اینکه شما میگید خدا به ما توفیق بده یعنی چی به ما بده؟ اگه چی تو زندگیت بیاد یعنی تو توفیق پیدا کردی. اولا یادت باشه ما هیچ وقت از امام رضا توفیق نخواستیم، ما پول خواستیم، ما همسر خواستیم، ما بچه خواستیم، ما چک برگشتی خواستیم. ولی خب مثلا یا علی ابن موسی رضا عقل به ما بده، علی عیاذ بالله، چون داری فکر میکنیم داری. ببینید مرحوم کلینی بیان مبارکشون اینه، اگر خداوند بخواهد به کسی توفیق دهد، نتیجه توفیق رو چی قرار میده؟ و ایمانش را ثابت و مستقر گرداند، یعنی ایمانی که ثبت قلبی علا دینه، یعنی اینو بگه توفیق، چیزی که باعث این معنا بشه اینو بهش بگه توفیق. اگر خدا بخواهد به کسی توفیق دهد و ایمانش را ثابت و مستقر گرداند، اسبابی برایش فراهم می کند تا دین خود را از کتاب خدا و سنت پیامبر با علم و یقین پیدا کنه. این میشه توفیق. چنین کسی در دینش از کوههای استوار ثابت قدمتر و محکمتر است. کسی که دین را یقیناً به دست بیاره، ما این جمله رو میخونیم، از امیرالمومنین میگیم، اما هیچ وقت به کنهش فکر نکردیم. فرمود لو کش فلق تا مزد تو یقینا. آقا پرده ها برید کنار، من به درجه ای از یقین رسیدم که ذره ای باور من عوض نمیشه. یعنی عذر به ما آقا باورتون رو بر اساس یقین درست کنید. اگه باور بر اساس یقین نباشد، ولو صحابی رسول اکرم باشی، ولو در جهادها کنار رسول اکرم باشی، ولو با جهادت غمها از رسول اکرم زدوده باشی، آخر سر عاقبت به خیر نمیشی، میشی طلحه و زبیر. چون اینا دینداری داشتن ولی بر اساس یقین نداشتن. پس جناب کلینی فرماید توفیق نتیجه اش ثبات در دین است و توفیق اون اسبابی است که من بتوانم معارف دینم و شناس دینم و بر مبنای کتاب خدا و سنت رسول اون هم بر درجه یقین پیدا بکنم. برادر عزیزم، خواهر محترمم، و بعد در مقابل این توفیق یه چیزیست که باز شما از خدا میخواهید. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن. اگه خدا منو به خودم واگذار کنه چه خاک بر سری میشود. ایشان میفهمد و اگر خداوند بخواهد کسی را به خودش واگذار کند و دینش آریه ای و ودیعه ای باشد، یعنی با هیئتی ها که جمع میشه دین هست، با عرقی ها که جمع میشه نیست، با ورقی ها که جمع میشه نیست، بستگی داره کجا باشه. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین، واگذار کردن انسان به خود از نظر کلینی محدث عالی مقام، یعنی دین آریایی، یعنی به دست آوردن دین را دینش آریایی و ودیعی باشد، راه پیروی از سلیقه های شخصی و تقلید بیدلیل و تأویلات بیپایه بدون علم و بصیرت رو براش باز میکنه. میگه فلانی گفته، فلانی کیه؟ نیم میشه تقلید کورکورانه. این راه براش بازه، یعنی کیف میکنه وقتی اسم یک آدم فرنگی رو میاره که مثلا فلانی در ما با اونا مخالف نیستیم به هیچ وجه من الوجود، اصلا اونا تو مدار ما نیستن که بخوایم باهاشون مخالفت بکنیم، اونا همه عالمان علم هستن و هیچ کاری هم به دین ندارن. رابطه علم و دین رابطه کشتی و قطاره. تا حالا شما جای شنیدی یک کشتی به قطار برخورد بکنه؟ شنیدی جای اینو؟ هیچ کشتی به هیچ قطاری برخورد نمیکنه، تصادف نمیکنه. روز ما سو با اونو کاری نداریم. ولی خداوند علی اعلی وقتی یک کسی رو به خودش واگذار میکنه یه شرایطی براش فراهم میشه، اسمها اسیرش میکنه. این میشه علم تقلیدی، اونم تقلیدی که مستدل نیست، مستند نیست. توفیق و خذلان از ناحیه خداست. اگر توفیق الهی شامل حال کسی گردد، اسبابی فراهم می شود تا در دین خود بر غیر عقل سلیم و قرآن و سنت پیغمبر و عترت پاک ایشان اعتماد نکند، هر رأی و سلیقه ای را تحت عنوان حکم عقل بها ندهد، حق اظهار نظر و اعمال دیدگاه های شخصی را در دین برای خود یا دیگری قائل نشه. هر کسی نمیتونه خدا وکیل راجب دین حرف بزنه. یه فیلمی ساخته بود این آقا، من در تمام فیلم های تاریخی که در کشور ساختن یک جمله رو در این فیلم من دیدم که عالی گفته، نمیدونم از کجا گفته، در فیلمی که راجع سریالی که راجع به وجود نازنین امام حسن مجتبی ساخته بود، وقتی امام حسن واگذار کردن، معاویه آمد در مجمع عمومی مردم شام شروع کرد به سخنرانی کردن، گفت بسم الله الرحمن الرحیم. یکیسی او وسط گفت مشکل اسلام از اونجا شروع شد که معاویه هم برای شروع بسم الله گفت. این جمله و تابناک، من نمیدونم نویسنده محترم و کارگردان محترم اینا کجا گیر آورده. و مشکل دینم اونجا شروع شد که این هم گفت بسم الله الرحمن الرحیم. این مشکل دین ماست، هر کسی به خودش اجازه میده راجع به دین حرف بزنه بدون که تخصص داشته باشه. و وقت منطبع این آدم ها گاهی این ور هستن، گاهی اون ور هستن، گاهی این دین رو باید منبع راستینش اون هم به علم و یقین پیدا کرد. از ورود به شبه دین جدن باید خودداری کرد. شبه دین، این واژه دقت معنا داره. شبه دین، شبه دین یعنی هر حرکت مناسکی که بر اساس کتاب الله و سنت رسول و اطرت پیامبر عظیم الشأن اسلام نباشه. شبه دین هر کسی گفته باشه، عالم روحانی باشه یا صوفی باشد یا کوفی باشد یا هر کس دیگه باشه، این عامل اول که ما راجبش به طور مصطفی صحبت کردیم. اما عامل دومی که موجب تضعیف دین میشه، ولایت اینون دین الحق و باعث میشه که انسان ها به دین حق گرایش پیدا کنه، عامل دنیاست. من یه عناوین رو به کار میبرم، عناوین صفت. این صفت در هر کی باشه شما اصلا از طرف اون آدم راه نزدیک اون آدم نمیشی، اصلا از کیلومترها مونده به اون آدم فرار میکنه. ببین با چند صفت میخونه. یک، موجود ساحر افسونگر جادوگر. میگه فلانی جادوگره، اهل طلسم، خدا وکیلی باش ارتباط برقرار میکنی، تایید دلت بگو آره، چون میگم بختم بستم. این هم مره چیه؟ موجودی که دام برای سید شیطان باش. مگه تو نمیگی لعنت خدا بر دل شیطان؟ خب از چیزی که سید شیطان باشه. موجودی که خیانتکار باشه، موجودی که نیرنگ باز و هیلگر و دروغگو باشه، موجود وارونه، ظاهرش خوشه ولی باطنش پوچه، ظاهرش چرب و شیرینه ولی باطنش لقمه گلوگیری. اینا یک اوصاف پیش من عرض کردم، همش اوصاف دنیاست. با این همه اوصاف منفی که داره چرا باید دست و پا میشکنیم براش؟ گفتم اگه بگم فلانی جادوگره نبینی طرفش، بینی برادر؟ اگه بگن طرف حق باز خیانتکار کلاتو برمیداره میری باش معامله میکنی؟ یا یه رفتی که دیگه التماس دا. خب خدا با پیغمبر میگن دنیا این خصوصیت رو داره، من از فلان زاهد نگفتم که، من از فلان صوفی نگفتم که، من میگم خدا میگه دنیا وارون است. من میگم اهل بیت پیغمبر میگن دنیا دام شیطانه، بابا شیطان کسی رو بخواد سیدش کنه باید یه دام مخفی بذاره، دام مخفیش دنیاست. من که نمیگم من این حرف رو بزنم، من میگم اهل بیت پیغمبر هم چه بیان قشنگی. خدایی اگر این جمله جا دارد که دیده بشه، حالا با زرق و برق بنویسن دیده نشه فایده نداره، ولی دیده بشه این جمله، این کلام حضرت امام حسن مجتبی است. حضرت می‌فرماید فانزل دنیا به منزلت المیته، دنیا را اندازه مردار بدان. مردار یعنی حیوان حلال گوشتی که خود به خود از دار دنیا رفته. این حیوان میشه چی آقا؟ خود به خود میشه چی؟ بله؟ و وقتی شد مردار میشه حرام، نمیشه خوردش. اما یه احکامی داره، میگه آقا اگر گرفتار شدی، هیچ پول نداشتی، هیچ غذا نداشتی، از این مردار به اندازه‌ای که سد جوع بشود، یعنی نمیری، میتونی استفاده کنی. دیالا فریزر هم بخوای با این پر کنی میگن نه نمیشه، به اندازه دو سه لقمه که نمیری، از این ستون به اون ستون فرج، انشالله که گشایش بشه. امام کریم اهل بیت بیان مبارکشون این است که فانزل دنیا به منزلت المیته، دنیا رو به مثل مردار ببین. خذ منها ما یکفیک، به اندازه نیازت ازش بردار، نه به اندازه خواستهات. زندگی بر اساس خواستها تن نداره. چرا؟ چون خلق انسانو حلو، خدا انسان رو حریص خلق کرده، ولی بر اساس نیازت زندگی کن. حضرت می‌فرماید در دنیا زندگی کن ولی بر اساس نیازت زندگی کن. خب با این حساب که تو دنیا رو مردار دیدی، اگر به اندازه نیازت بهره برداشتی ضرر نکردی. اگه خدا ازت سوال کرد میگی خدای ما خواستم زنده بمونم، بعد خدا بهت میگه خب البته اشکال نداشت بیشترم ور میداشتی، بعد میگه خب ضرر که نکردم که. این تازه مال زمانیست که اون مردار چی باشه آقا؟ حلال باشه. و بعد میفرماید به این که آقا اگر حرام باشه، یعنی به اندازه نیازت برداشتی و حرام باشه گناه بدی، میخواستم زنده بمونم. اگر به اندازه نیازت برداشتی و شبهه بود، میگن آقا تو نباید میرفتی طرفه. حالا رفتی ولی خب بالاخره یه عقابی داره، ولی میگن عقابش چیه؟ خیلی زود گذره. اگه به اندازه یه نیاز با این مردار برخورد بکنی، حلال بود و به اندازه یه نیازت برداشتی ضرر نکردی، اگه حرام بود گناه نکردی، اگر لغزشی بود زود از سر تقصیراتت میگذرن، به جهنم نمیذرن آدم بره. این قاعده استفاده از دنیاست. دنیا مثل مردار. بعضی بگر با 70 سال هم کار نکنیم نزدهای بعدی دارن. خب واقعا برای چی دیگه میری کار میکنی؟ یه کار جوهره مرد اب نداره، برو جوهرت خوش داشت. شاخصه دنیای ممدوح، چون من مجبورم یه حرف رو بزنم، من میدونم الان ته دلتون چی میگذره، یعنی ما فردا سر کار نریم، پس دوراندیشی چه میشود؟ نمیگی؟ همه اینا که دارم بهت میگم نمیگی به من؟ پس دوراندیشی چه میشود؟ تو فکر کردی ما احمقی مل علیه عزو بالله؟ فقط تو دوراندیش هستی؟ رفیقم دوراندیشی رو توی سراب دیدی، نه تو آب. نه وسوسه های شیطان. دنیای ممدوح سه شاخصه دارد: یک، برای خدا باشد، دو، برای آخرت باشد، سه، در قیامت ازش سوال نکنن. این میشه دنیای ممدوح. چرا سوال نمی کنن؟ ای گفتی برای اینکه تو در دنیا به اندازه نیازت برداشتی، و خداوند علی اعلی کریم تر از که کسی را به اندازه نیازش بخواد سوال کنه. یک کسی آمد مهمان ابوذر شد. چقدر اینا آدمای بالایی هستن. روایت اکرم الضیف، مهمان رو اکرام کن. خب پیر مرده، چند نفر اومدن مهمانش شد. خب برید توی 4-5 شطوری که دارم یه شطور رو خوب بیارین نهرش کنیم، گوشتش رو کباب کنم شما بخورید. اینا خب حیا کردن، رفتن لاغرترین شطور رو برداشتن و بردن نهر کردن و جناب ابوذر هم براشون کباب کرد و خوردن. این حرفا گله کرد ابوذر، فرمود من به شما وکالت دادم برید از مال من بهترین رو بردارید بیارید، چرا رفتید اینو برداشتید آوردید لاغرترین رو آوردید؟ گفت آقا ما فکر روز مبادا رو کردیم. فرمود روز مبادا روزی کسی به داد من نرسه، و این شطور چاق اگر برای مهمان رفته بود اون روز روز مبادای منه. برادر من، دین باید اینجوری پیش بره، بینش تو رو عوض کنه. دوراندیشی خوبه، اما دوراندیشی تو دنیا یا برای آخرت هم، یا فقط آخرت. میمونید. چرا؟ چون هر کدومو بگید نمیتونید برای اساسش زندگیتون رو تشکیل بدید و ادامه بدید. بمیرم برای دین که دین داری بشه چرت و پرت. این چه نگاهی به دینه؟ التزام بدیم میشه افسردگی؟ غرق در دنیا شدن میشه اصل شور و نشاط و هیجان؟ در دنیا با برنامه زندگی کردن میشه روز مبادا نگاه کردن، و بی برنامه زندگی کردن برای آخرت هرگز اسمش بی برنامگی نیست. بابا دنیا موجب انکار آخرت نشه، دنیا موجب نسیان آخرت نشه، دنیا موجب اهتمام به دنیا نشه. و ولش کن بابا. حالا چارت اینجا بیزه خدام کریمه نیست اینجوری کریم. ما چارت روایت برات بخونم یا خودم که تا حالا حرف بزنم بقیهشم نگم، ولی برید آسیب شناسی کنین. واقعا باید آسیب شناسی کنین، بحث کنین با هم دیگه کجای کار غلطه. آقا پیغمبر قبول داری یا قبول نداری؟ خدا پدرتو بیاموزه. قال رسول الله حب دنیا و حب الله لا یجتمعان فی قلب ابدا. نه دنیا، محبت دنیا با محبت خدا در یک قلب جمع نمی شود. یا پیغمبر راست میگوید، که راست میگوید؟ پس چرا ما حرفشو گوش نمی کنیم؟ میگیم نکنه پیغمبر حالا مثلا برای اون موقع یا گفته. بابا دینش الی یوم القیامه هست، چرا میگی بر اون موقعی ها گفته؟ علی رو قبول داری یا قبول نداری؟ خدا خیرت بده. کما قال علی علیه السلام کما ان الشمس و لیل لا یجتمعان، همچنان که روز و شب در یک جا جمع نمی شوند، کذالک حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان. محبت خدا و محبت دنیا یک جا جمع می شه. محبت دنیا، نه خود دنیا. خود دنیا که دیگه بدتر. در حدیث با من پیغمبر گفتم، من از امیرالمومنین گفتم، خود خدا هم میگم دیگه، قال الله تعالی در ذکر حدیث معراج فرمود یا احمد سلل عبد و صلات اهل السماء و الارض، اگر یه بنده ای به اندازه تمام موجودات آسمان و زمین نماز بخونه و سام سیام اهل السماء و الارض و اندازه تمام مردمان آسمان و زمین روزه بگیرن و توامن تعام مثل الملائکه و مانند ملائکه غذا نخورن در تمام دوره عمرش و لبس لباس العاری و مثل برهنگان به لباس بی توجه باشد، اینایی که اهل لباس پوشیدن نیستن نه اونایی که اهل گناه هستن، بگه ولش کن بابا هرچی شد شد دیگه. ثم ارا فی قلبه، اگر من خدا در قلب این آدم ببینم من حب دنیا ذرتن، یک ذره ای از حب دنیا رو ببینم. ذره از تاریکی به نور نگاه کن، یه روزنه که باشه ببینی یه قباری رو هوا هست، اینقدر سبکی که رو زمین نمیشینه. عرب به اون میگه ذره. به اندازه اون اگر محبت دنیا در قلب آدمی ببینم که به اندازه تمام اهل آسمان و زمین نماز میخونه، اهل آسمان و زمین روزه میگیره، مانند ملائکه غذا نمیخورند و اهل تجملات و اشرافیگری در تلبس و لباس و لباس ساعتم بود باشه و کفشم چی باشه، اهل این حرفا نباشه، ولی در قلبش ذره ای از حب دنیا باشه. او سمعتها، یاد شهرت دوست داشته باشه. آقا اون مشهور شد، چیکار کنه مشهور شد؟ او ریاست ها، یه کاری بکنه به ریاست برسه، بره مثلا برای او هدیت ها، او زینت ها، یا بره دنبال سر زر و سیم و طلا و جواهر دنیا، محبت اینا رو داشته باشه. خدایا چه بلایی سرش میاری؟ لا یجاورنی فی داری، اینو تو خونه خودم راه نمیدم. نمیگه من تو خونش نمیام، میگه اینو تو خونه خودم راه نمیدم. الله اکبر. از کسانی که از دنیا بریده باشند در خانه خدا باشن، مجاور حضرت حق باشن، مراد بیت الله نیست، مراد بیت الله نیست. ولأنزعن من قلبه محبتی، محبتم از دلش میکنه. محبت دنیا. بابا خدا میگه نه، پیغمبر میگه نه، امیر المومنین میگه نه، پس ما چی کاره میبستم؟ چرا ما انقدر در به در دنیایی؟ قال الصادق علیه السلام والله ما احب الله من احب الدنیا، به خدا خدا را دوست ندارد کسی که دنیا را دوست دارد. فی مواعظ عیسی، فی مواعظ عیسی علیه السلام به حق اقول لكم، به امتش فرمود من راست میگم بهتون. چقدر مظلومیت باید داشته باشه آقا، مرده زنده میکنه، بیماری رو شفا میده که پزشکی از شفاش عاجزه، بعد میگه آقا من راست بگم به خدا، یعنی معجزه میاره، میگه به خدا راست میگم. چقدر دین مظلومه، چقدر دین مظلومه. به حق اقول لکن، به خدا راست میگم. ان العبد لا یقدر على ان یخدم ربین، بابا بنده نمیتونه دو تا رئیس رو خدمت کنه، نمیشه. ولا محال انه یعصر احدهما علی الاخر و انجهد، هر چقدرم که تلاش بکنه بالاخره یکی رو میذاره زمین، سراغ یکی میره. کذالک لا یجتمع لکم حب الله و حب الدنیا، اینجوری آقا هم نمیشه مطیع دنیا بود هم مطیع آخرت خدا بود، بالاخره یکی باید بذاری زمین، اونی که میاد زمین خداست. چو فرمون من کسی رو ببینم به اندازه یه ذره محبت دنیا داره، محبت خودم ازش میگیرم بیرون، من با کسی شوخی ندارم که لا یمس سوید المتحرون. بابا خدا و پیغمبر تو نمازم خیلی حواسون خواستن ما جمع بشه، یه نماز با لباس سیاه مکروهه، آره یا نه؟ بله؟ از کجا میدونیم؟ به تو رساله است. آقا نمازی که با لباس سیاه مکروهه با قلب سیاه چیه؟ میگه نماز جلوی آینه خوندن کراهت داره، چون آدم رو چیکار میکنه؟ به دنیا مشغول میکنه، حواس رو پرت میکنه. نمازی که جلو آینه به خاطر حواس پرتی مکروه میشه، جلو آینه با قلب مشغول به دنیا چه حکمی داره؟ بابا هیچی رفیقم، خودمونو گذاشتیم سر کار، بعد مسیری رو انتخاب کردیم. اینجوری به آخر نمیرسه، از قدیم گفتن بار کش به مقصد نمیرسه، یه جایی حساب ما رو پس آقا جمع بین دنیا و آخرت ضرره. میگه اگه دنبال دنیا بری ضرر به آخرته، اگر به آخرت بری ضرر به دنیاست، دو تا ضرره. اگه بخوای 24 ساعته به دنیا بچسبی از آخرت دنیا، اگه بخوای 24 ساعته به آخرت دنیا ضرره. قال رسول الله ان فی طلب دنیا ازال من الاخره، کسی که دنبال دنیا باشه ضرر به آخرت زده، و فی طلب الاخره ازال من به دنیا، کسی که به دنبال دو آخرت باشه ضرر به آخرت دنیاش زده. بین این دو تا ضرر چیکار کنیم؟ عقل کل هادی سبل، بیان مبارکش این است، فعزل رو به دنیا، به دنیا تو ضرر بزنید. فانها اولا بالازرار، به خاطری که دنیا شایسته ضرر زدن است، برای که فانیه. بس دیگه ها، لا ينفع العمل للآخره مع الرغبة في الدنیا. آقا با قلب مشغول به دنیا عمل برای آخرت اثر نداره. همون چیزی که گفتم، نماز جلو آینه مکروهه، چون حواستو پرت میکنه. با قلب مشغول به دنیا چی؟ همه جا هستیم جز سر نماز. و باز از وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام، کیف یعمل للآخره المشغول به دنیا، چجوری عمل بر آخرت بکنه کسی که مشغول به دنیا است؟ آقا این حرف است، دنیا عامل تضعیف آخرت دینه. چرا؟ چون یه جایی تعارض داره دیگه، یه جایی تو باید توجیه کنی، نمیذاره به سعادت برسی. در داستانهایی که شاید در ایام محرم براتون گفته باشن هستش دیگه. سید الشهدا به شمر فرمود من تضمین میکنم آخرت تو رو، نفرمود بلند شو برو توبه کن، سر من نبا، نذار این لکه ننگ به حساب تو بیاد، حالا هر کی دیگه بخواد بیاد بیاد، توبه نذار بیاد. جدم شفاعت میکنه، آقا اون که نسیه است. فولی یزید نقده، این میشه توجیه سعادت. و هر کدام ما ممکن است که در تعارض دنیا و آخرت، تعارض دنیا و خدا، یه همچین توجیه برای خودمون درست بکنیم. بدبختیه. من نمیدونم دیگه خدا وکیلی از کجا باید چه بحثی رو باید آغاز بکنم. حالا انشالله جلسه آینده اگر خدا ارادی کرده باشه عامل سوم رو بیان میکنم. اما برادران من نمیدونم اینو از کجا دیگه باید شروع کرد، چی دیگه باید گفت که دنیا را رها کنیم. اگه حرف خدا و پیغمبر و اهل بیت و کسی بهش ایمان نیاره، بعد از این به چه قولی میخواد ایمان بیاره؟ دیگه حرف کی معتبره؟ من باز به دنبال موانی هستم طراحی بکنم یه بحثی رو که ما چجوری میتونیم به باورهامون بها بدیم، باورهامون زندگی ما رو بسازه. دنبال طراحی این بحثم. خدا کنه که به من کمک بشه، من بتونم اون چی که در منابع هست رو در اختیار آقایون بذارم، با هم گام به گام جلو بریم. خدا وکیلی همه اینا مولدینه که یه روزی که امام زمان آمد که هر کی بود ما مقابلش نایستیم. آقا اونایی که مقابل امام زمان ایستادن بهایی نبودن، نماز خون بودن، شیعه های جدش بودن. در یک جمله نسخه همه رو پیچید، الناس عبید الدنیا. میدونی چرا جلو من بایستادی؟ چون شما برده دنیا هستید. اگه ما برده دنیا باشیم جلو پسر فاطمه زهرا که خواهد آمدم نیستیم، ما به نماز نی به روزه نیست. امیدوارم که انشاءالله خداوند علی اعلی به مدد حضرت حق و مدد حضرت حجت به همه ما رحم کنه، ترحم کنه، بتوانیم این عوامل رو تبدیل کنیم به یک فرصت هایی برای آخرت و قیامتمون. تا فیض برده بشود به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم صلوات.